بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه سروران عزیز و ارجمند، بینندگان ارجمند و عزیز، و در بعد و کلام سلامی عرض میکنیم به محضر قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام، صلی الله علیه که مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اخیک عبدالفضل العباس و علی اختک زینب و علی اولادک و اصحابک الذین بذلوا مهجهم دونک. و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت امشب، شب شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام. انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان، پیروان، رهروان و ارادتمندان حقیقی اهل بیت، و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیریشون همه ما قرار بگیریم در محضرتون هست
انشاءالله تعالی. آقای دستمی، دیروز که عاشورا بود در گودی قتلگاه کربلای معلا مصیبتی اتفاق افتاد که بزرگترین مصیبت در آسمان ها و زمین هست. خب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شاهد این اتفاق بودن، حضرت امام سجاد علیه السلام حاضر بودن، اما به در واقع اذن الهی در بستر بیماری بودن و این بالاخره حکمتی بود که حضرت زنده بمانند از این واقعه، و نقششون از این به بعد آغاز میشه. امشب رو مقتنم بدانیم و به اندازه فرصتمون خواهشم این هستش در مورد نقش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در ادامه نهضت امام حسین علیه السلام در واقع و نقشی که ایفا کردن برای ما صحبت بفرمایید.
همطور که اشاره کردید، حقیقتاً حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یک مأموریت الهی داشتند و چند اقدام فوق العاده و بی بدیل انجام دادند، و این جمله معروف که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، به معنای واقعی کلمه این اتفاق محقق میشد اگر حضرت زینب سلام الله علیها نبود. من به صورت تیتروار اشاره میکنم به نقش حضرت زینب، چون میخوام امشب به مناسبت شهادت امام زین العابدین علیه السلام یه تمرکز بیشتری بر اون بخش از شرایط امشب داشته باشم. یکی این که حضرت زینب سلام الله علیها مأموریت محافظت از جان امام سجاد علیه السلام رو به عهده داشت. این یک مأموریت خیلی مهمی بود که حضرت زینب در یک مقاطعی که امام سجاد میخواست مورد تعرض قرار بگیره، خودش رو سپر قرار میداد و میگفت اگر بخواید به جان فرزند برادرم تعدی بکنید، اول من رو بکشید بعد برو. این در تاریخ مفصل آمد. نکته دوم، حضرت زینب سلام الله علیها مسئول محافظت از زن و بچه ها و امانت های آل الله شد. این بچه ها رو ساماندهی کرد تا کوفه، از کوفه تا شام، بعد تا مدینه. این نقش خیلی مهمی بود که حضرت زینب اینجا ایفا کرد. بخش بعدی نقشی بود که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد ایفا کرد. یعنی فی الواقع خطبه حضرت زینب در مجلس ابن زیاد باعث شد کوفه سقوط بکنه. یک زلزله ای در کوفه به وجود آورد حضرت زینب با اون بیان و با اون خطبه قرائی که ارائه کرد، که بعد چندین نهضت از این در آمد، نهضت توابین، نهضت مختار و امثال این موارد. اون زلزله ای بود که حضرت زینب در مجلس ابن زیاد با اون خطبه قرا و با اون جملات بیان کردن. همچنین بیانات حضرت ام کلثوم و دیگران هم مکمل کار حضرت زینب سلام الله علیها شد. و همچنین در مجلس یزید، در کاخ یزید در شام، اون خطبه حضرت زینب و واکنش حضرت زینب در مجلس یزید هم، اون هم اتفاق خیلی فوق العاده و مهمی بود که اصلا وضعیت اندرونی یزید رو به هم ریخت، که زن یزید سراسیمه وارد مجلس شد، مجلس رو به هم زد. یک شرایط خیلی سختی به وجود آمد برای یزید. انقدر عرصه رو تنگ کرد حضرت زینب بر یزید توی اون مجلس که این یک زمینه فوق العاده ای برای حرکت امام سجاد ایجاد کرد. و همچنین اقدام بعدی حضرت زینب در برگشتن به اربعین بود، و نقشی که حضرت زینب در اربعین ایفا کرد و بعد از اون وقتی که مدینه تشریف بردن و اون نقشی رو که حضرت زینب در مدینه 5-6 اقدام خیلی مهم و اساسی حضرت زینب انجام داد و به یک تعبیر میتونیم به عنوان جنبندی عرض بکنیم، به این که حضرت زینب یک ضربه کاری خیلی شدیدی به نظام اموی وارد کرد که امام سجاد علیه السلام فی الواقع تیر خلاص رو زد در اون مجلس یزید، و حضرت زینب حلقه واسط نهضت حسینی به نهضت حضرت سید الساجدین بود. یعنی زمینه ای که حضرت زینب برای تحقق انقلاب امام سجاد، یعنی حرکت امام سجاد در حد یک خطبه نبود، حرکت امام سجاد در حد یک انقلاب بود، چون امام سجاد یک اقدام در کوفه انجام داد که به شدت خشم ابن زیاد رو به همراه داشت که حتی میخواست شهید بکنه امام سجاد رو، ولی چون اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که امام سجاد باشد. بعد امام سجاد در مجلس یزید زمینه ای که حضرت زینب سلام الله علیها برای او فراهم کرد، اون انقلاب رو تونست رقم بزنه. اون بیان و اون خطبه و اون اقدامی که امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام با ایراد اون خطبه غرا، حضرت فرمود که وقتی جمع شدن در مجلس یزید و شروع کردن در مسجد به اصطلاح اموی این جلسه برگزار شد و یه خطیبی رو فرستادن بالای منبر، شروع کردن به خلاصه جسارت کردن به ساحت امیرالمؤمنین، چون رایج خطبه های از زمان معاویه شده بود تا اون زمان. بعد امام سجاد علیه السلام یه اشاره‌ای کردن، گفتن که یزید اجازه میدید که یه چند جمله ای من صحبت بکنم، چند کلمه ای صحبت بکنم؟ بعد یزید اجازه نداد. اسرا در اون زمان جریانشون مثل زندانی های امروز هست، بله، که مثلا اجازه میدادن اسرا بیان صحبت بکنن بین مردم، اظهار عجز و فاقه بکنن به مردم، بعد مردم گلریزان بکنن، یه پولی چیزی جمع کنن بدن به حکومت، بعد اون اسیر آزاد بشه. نگاه به اسرا اینجوری ها بود. بعد امام سجاد که به مردم گفت که من میخوام صحبت کنم، تلقی مردم این شد که بابا این مثلا گناه داره، یه جوانی اسیر شده همراه با آره زن و بچهش، مثلا خوبه اجازه بدیم یه چند کلمه ای صحبت بکنه، یه کمکی هم برای ایشون بشود. و بعد مثلا این چه بسا، چون شناختی نداشتن از امام زین العابدین، یزید میشناخت. یزید گفت نه، من اجازه نمیدم این اتفاق بیفته. این آقا اگر رفت بالای منبر لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحه آل ابي سفيان، اگر رفت بالای منبر ما رو مفتزح میکنه، تا ما رو مفتزح نکنه بر نمیگرده از منبر به پایین. گفتن آقا ای حالا بنده خدا اسیر زندانیه، چه افتضاحی به بار میاره، چند کلمه اجازه بده بره. بعد گفت که یا یزید اذن لي حتى اصعد هذه الاعواد فاتكلم لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء اجر وثواب، اجازه بده من بالا این چند تا تکه چوب برم یه حرفی بزنم، هم برای این شنوندگان فایده داشته باشه، هم خدا راضی باشه از این حرف. بعد خب دیگه یزید تحت فشار قرار گرفت، اجازه داد که امام سجاد بره بالای منبر. وقتی امام سجاد علیه السلام رفت بالای منبر شروع کرد، فحمد الله و اثنا علیه، بعد یک خطبه خیلی غرای امام سجاد خوندن، بعد از بیان اون معارف کلیه الهیه تا رسیدن به معرفی خودشان. ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبع، مردم خدا 6 تا چیز به ما داده، به ما علم داده، حکمت به ما داده، فصاحت به ما داده، شجاعت به ما داده، محبت در قلوب مؤمنین خدا به ما داده، اینا لطفایی که خدا به ما کرده. بعد همه مردم هاج و واج و متحیر، این آقا کیه که میگه خدا علمش رو مستقیم به ما داده، حکمتش رو مستقیم به ما داده، فصاحت به ما داده، بلاغت به ما داده، شجاعت به ما داده، محبت در دل مؤمنین قرار داده. بعد حضرت گفتن که بعد خدا 7 تا چیز دیگه هم به ما داده، اینکه پیامبر از ماست، امیرالمؤمنین از ماست، حضرت صدیقه طاهره از ماست، حسنین اون دو جوان اهل بهشت از ما هستن، حمزه سید الشهدا از ماست، جعفر طیار. بعد اینا رو که امام سجاد میگفت که اینها اون قله های ارزش های انسانی در اون روز، اینها دیگه کسانی بودن کسی بهشون منتسب میشد، جایگاه قدسی پیدا میکرد.
بله.
بعد همه متحیر شدن که آه این آقا کیه، میگه که مثلا خدا چنین چیزی به ما داده، بعد ما چنین فضائل و چنین کراماتی به ما هست،
در حالی که همشون اصل... مغهور رسانه های اون دوران
اصلا
بودن.
این نکته خیلی نکته مهمیه که من حالا اشاره میکنم به این موضوع جهاد تبیین، که مثلا ما چطور گاهی وقتا فکر میکنیم یه شرایطی به وجود میاد که نمیشه حرف زد، نمیشه دیگه تبیین کرد، شرایط انقدر سنگین امکان بیان وجود نداره، ولی هم در کوفه و هم در مجلس یزید در شام که اصلا اون دیگه معجزه بیان الهی بود اتفاقی که افتاد. بعد امام سجاد میفرماید ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته بحسبی و نسبی، انا ابن مکت و منا، انا ابن زمزم و الصفا و الصفا، انا ابن من، انا ابن خاتم النبیین، انا ابن خیر المرسلین. بعد شروع کرد به این که من فرزند پیامبری هستم که این چنین جایگاهی داره، قاب قوسین او ادنا، این که خدای متعال او رو در اون شب اسرا به عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ذاک جدی رسول الله، جد من اینه، این اوصاف جد منه. بعد همه هی تعجب مردم، حیرت مردم، این آقا فرزند رسول خداست، داره اوصافی رو از رسول خدا بیان میکنه که کمتر کسی علم داره به این اوصاف. بعد شروع کرد به بیان اوصاف امیرالمومنین. امیرالمومنین در شام لعن میشد، نفرین میشد در خطبه ها، بر سر منبرها. حالا شما ببینید اینقدر جو سنگینه که شما بگید یک کسی که ذهنیت همه مردم یه ذهنیتیه که وقتی امیرالمومنین در مسجد کوفه در محراب نمازش به شهادت رسید، بعد تو شام میگفتن علی چه میکرد تو محراب، مگر علی نماز میخوند؟ اینقدر اینا متحیر و متعجب بودن که آیا امیرالمومنین نماز میخوند که تو محراب به شهادت رسید.
همین اتفاق هم در مورد امام حسین افتاد.
چه تصویری ایجاد کرده بودن برای مردم شام نسبت به امیرالمومنین، نسبت به اولاد امیرالمومنین. بعد حضرت فرمود که انا ابن من بایع البیعتین و هاجر الهجرتین و قاتل ببدر و حنین ولم یکفر بالله طرفت عین، من فرزند اون آقای هستم که یک لحظه کفر نورزید، اول کسی بود که اسلام آورد، اول کسی بود که در راه رسول خدا شمشیر زد، اول کسی بود که این کلمت الله رو در تمام این ممالک رو با زبانش و شمشیرش کلمت الله هی العلیا رو محقق کرد، اول کسی بود که در جنگ بدر و احد جنگید. مردم میدونید که جد من با کی جنگید در بدر و احد؟ با جد این یزید، با جد این آقا جنگید. اینها در مقابل امیرالمؤمنین و در مقابل پیامبر بودند. بعد همینجور اوصاف امیرالمؤمنین رو که من فرزند این آقا هستم با این اوصاف، بعد امام سجاد میفرماید زین العابدین، زین العابدین امام امیرالمؤمنینه، سید الساجدینه، اعبد العابدینه، او اصل عبادت مال اوه، اصل زهد مال اوه.
اصلا اینا متحیر شدن. وارد صحبت شما هم شدم، یه بخشی رو با هم ببینیم انشاءالله، باز هم ادامه بدیم و در مورد حضرت و اون خطبه و اون اتفاقات بیشتر بشنویم و بهره‌مند بشیم. حاج آقا بشنویم و ادامه بدیم صحبت جناب عالی، در فرصت باقی مانده استفاده میکنیم.
حقیقتا اقدام و خطبه امام سجاد در شام یک انقلاب به معنای واقعی کلمه بود، یک حرکتی امام سجاد ایجاد کرد که کاخ یزید لرزید. حکومت یزید خیلی کوتاه شد، بعد از مدت کوتاه حکومت یزید از بین رفت. اینقدر مفتزه کرد یزید رو امام سجاد، یعنی ایثارگری، جانفشانی و شجاعتی که امام سجاد اونجا به خرج داد، همه میگفتن این اتفاق بی نظیر، شما در مقابل بزرگترین طاغوت عالم در اون زمان چش تو چش، رو در رو، تک و تنها قرار بگیر، او با همه اعوان و انصارش و همه شرایط به نفع او، اینجور او رو سرکوبش بکنی، اینجور او رو مفتزهش بکنی، این واقعا اتفاق عجیبی بود که از امام سجاد علیه السلام اونجا سر زد. بالای منبر یزید میخواست حرف امام سجاد کلامش منعقد نشه، از بین بره کلامش، جا نیفته برای مردم، به مؤذن گفت اذان بگو. مؤذن شروع کرد اذان گفتن، مؤذن میگفت الله اکبر، امام سجاد الله اکبر رو تفسیر میکرد، میگفت اشهد الله اله الا الله، امام سجاد تفسیرش میکرد. بعد امام سجاد شروع که از منبر پایین آمدن، مؤذن همین که گفت اشهد ان محمد رسول الله، امام سجاد برگشت خطاب به یزید گفت یزید هاذا محمد جدی ام جدک، این محمد جد منه یا جد تو؟ اگر بگی جد تو ان زعمت انه جدک فکذبت، دروغ. اگر گفتی این جد منه فلما قتلت ذریته، اگر جد منه چرا ذریش رو کشتی؟ چرا اینطوری اهل و عیالش رو به اسارت گرفتید؟ چرا ذلیلشون کردید؟ چرا خارشون کردید؟ شما کسانی بودید که واجب القتل بودید، به برکت ما شما آزاد شدید، حالا تو شدی امیر، ما شدیم اسیر. یادتون رفت به برکت رحمت للعالمین ما شما رو آزاد کردیم، حالا دنیا اینجوری شده؟ اصلا وضعیت به هم ریخت. مردم وضج الناس بالبكاء والعوی، مردم همه شروع کردن گریه کردن در این مسجد. یزید رو رها کردن، آمدن دور امام سجاد حلقه زدن، همه عذرخواهی کردن، آقا بگید ما یه کاری برای شما انجام بدیم، آقا بگید ما یه خدمتی به شما بکنیم. یزید گفت من گفتم بهتون اگر رفت بالای منبر به هم میریزه کل حکومت ما رو. پس دوستان ببینید وقت کوتاهه، یه جمله حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین واجب فوری قطعیه، فریضه واجب فوری قطع. امام سجاد قهرمان جهاد تبیین بود. امام سجاد نگفت نمیشه، شرایط مهیا نیست، گوش شنوایی وجود نداره، دیگه فایده نداره، فضا سنگینه، جو سنگینه، زمینه وجود نداره. ببینید دیگه، یعنی شرایطی بدتر از شرایط شام، شرایطی بدتر از شرایط مجلس یزید، شرایطی بدتر از شرایط مجلس ابن زیاد. امام سجاد در اون شرایط همیشه امیدوار باشید به اینکه فطرت‌ها پاکه، در هر شرایطی فطرت‌ها آمادگی جذب حقیقت رو دارن، با توکل بر خدا، با تبیین. آقا فرمودن شما تبیین بکنید، تعبیر به کار بردن جهاد. اصلا جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی تلاش خستگی ناپذیر ما به ازای دشمن، این معنای کلمه جهاد. جهاد تبیین از چه نوع جهادیه؟ از نوع جهاد کبیره، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، از نوع جهاد کبیره که پشتوانش جهاد اکبره، خودسازی میخواد، آمادگی میخواد که این جهاد رو محقق بکنه. زمینه جهاد اصغره، جهاد کبیر. در جهاد اصغر وقتی ما خوب موفق میشیم که جهاد کبیر رو خوب محقق کرده باشیم. آقا فرمودن فریضه است. فریضه یعنی چی؟ فریضه یعنی واجبه. واجب یعنی ترکش حرامه، یعنی کسی جهاد تبیین رو ترک بکنه کار حرام انجام داده. فرمودن فوریه. اینکه فوریه، مثلا دیدید شما نمازتون قضا میشه، قضای نمازتون فوری نیست، هر وقت فرصت کردید انجام میدید، ولی وقتی با مسئله امر به معروف مواجه شدید، امر معروف فوریه، باید انجام شد، حق ندارید به تأخیرش بندازید. جهاد تبیین فوریه، حق ندارید به تأخیرش بندازید. و قطعیه. قطعی یعنی جایگزین نداره، این که مثلا حالا این کارو نمیکنم یه کار دیگه به جاش انجام میدم. فرمایید اون واجب قطعی موافقت قطعی میخواد، یعنی باید یه کاری بکنید که قطعا نظر شارع رو شما جلب کرده باشید، لذا قطعیه این امر. لذا امروز جهاد تبیین در این شرایط، در عرصه بین الملل، در عرصه داخلی، در هر جایی که هستیم، مسجدیم، مدرسه ایم، دانشگاهیم، هر جا که هستیم، دستاوردهای انقلاب، دستاوردهای اسلام، دستاورد شهدا، دستاوردهای این دوران دفاع مقدس، چه در این دوره کوتاه 12 روزه دوران دفاع مقدس، چه در اون ایام قبل از این، به هر تقدیر امام سجاد یک حرکتی انجام داد که مردم به امام رجوع کردن. حقیقت امام دوباره در کالبد جامعه ساری و جاری شد. درست سختی کشیدن، مرارت کشیدن، زجر کشیدن، مصیبت کشیدن، ولی همه اینها شد زمینه برای اینکه دوباره کلمه امامت و حقیقت امامت دوباره بدرخشه و دوباره مردم به این نتیجه برسن که امام جامعه محوره، او تکیه گاهه، در شرایط سخت میبایستی به او التجا بکنن تا اینکه اونها رو به سرمنزل مقصود برسانه.